فردا گفت
I don't think the implications on the war.
گمان نمی کنم که صدور چنین حکمی تأثیر بزرگی بر جنگ بگذاره، بلکه پیامدهاش دیپلماتیک خواهد بود. شاید نتانیاهو دیگه سخت بتونه به بسیاری از کشورهایی که معاهده روم رو امضا کردن سفر کنه. این به خودی خود ضربه بزرگی.
گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا رو میشنیدیم و وقت اون رسیده که دوباره سری به دنیای خبرها بزنیم و تازه ترین و مهمترین اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پیکر ابراهیم رئیسی و همراهان او عصر سه‌شنبه وارد قم شد و پس از تشییع در آستان معصومه به سمت مسجد جمکران برده شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران قرار است پس از مراسم در جمکران اجساد رئیسی و همراهانش به تهران منتقل شوند تا در روز چهارشنبه دوم خرداد در دانشگاه تهران علی خامنه‌ای بر اجساد آنها نماز بخواند. طبق برنامه اعلام شده از سوی مقامات رسمی در مراسم روز چهارشنبه در تهران هیئت‌های عالی رتبه خارجی نیز حضور خواهند داشت. دور بعدی مراسم تشییع قرار است در بیرجند و در آخرین مرحله در مشهد برگزار و بعد پیکر ابراهیم رئیسی در مقبره امام هشتم شیعیان دفن شود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس دوران ریاست ابراهیم رئیسی در ایران را وحشیانه و همراه با ترور، خطر و ظلم توصیف کرد. به گفته آقای جانسون دوران ابراهیم رئیسی از کشتن زنان معترض به شریعت گرفته تا حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی که دست به قتل عام اسرائیلی‌ها زدند متغیر بود. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تأکید کرد درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در صورت انتشار جزئیات بیشتر با مقام‌های امنیتی آمریکا در تماس مستقیم قرار دارد. مایک جانسون در ادامه پیامش افزوده که ایالات متحده برای رهبران ایرانی که به دنبال زندگی در صلح با همسایگان خود و غرب هستند و برای روزی که پرچم آزادی در ایران برافراشته شود دعا می‌کند. رئیس پلیس فتای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که منتشر کنندگان مصادیق توهین‌آمیز درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواند خبر داد. به گفته وحید مجید در ساعات گذشته 550 رصد تخصصی از تارنماهای فعال در فضای مجازی صورت گرفته و 80 تارنما به اتهام آنچه انتشار شایعه و مصادیق توهین‌آمیز خواند شناسایی شدند. این مقام نیروی انتظامی افزود به تعدادی از مدیران این تارنماها تذکر داده شده و برای تعدادی دیگری نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. یک روز پیش از این نیز پلیس فتا در اطلاعیه‌ای به فعالان و کاربران شبکه‌های مجازی هشدار داد که از انتشار هر گونه مطلبی مغایر با اخبار رسمی مربوط به سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خودداری کنند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات 1401 در ایران در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت رضا ببرنژاد، برادر دادخواه مهدی ببرنژاد، به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داد. بازداشت آقای ببرنژاد بعد از آن رخ داد که او در ساعات پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام ویدیویی از رقص برادر کشته شده‌اش منتشر کرد. مهدی ببرنژاد از جمله کشته شدگان اعتراضات سال 1401 بود که در 22 سالگی در قوچان با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی جان باخت. سایت رویداد 24 روز سه‌شنبه گزارش داد بر اساس جستجوی این رسانه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بیمه نامه نداشته است. بر اساس این گزارش یک مقام مسئول در این باره به خبرنگار رویداد 24 گفته است در هیچ یک از سامانه‌های بیمه تاکنون هیچ بیمه نامه‌ای برای این بالگرد صادر نشده است. در این گزارش آمده که هر سه هلیکوپتر مورد استفاده رئیس جمهوری ایران متعلق به نیروهای مسلح است و مسئولیت صدور بیمه نامه برای پرنده‌های نظامی بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح و یا یگانهای نظامی و انتظامی است. به گفته این مقام مسئول از دیرباز مسئولیت صدور بیمه نامه برای اموال دولتی بر عهده شرکت بیمه ایران و اقلام متعلق به یگانهای نظامی بر عهده شرکت بیمه کوثر و یا حکمت ایرانیان دو شرکت بیمه نزدیک به نهادهای نظامی بوده است، اما اکنون مشخص شده است که این شرکت ها برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی بیمه نامه‌ای صادر نکردند. هلیکوپتری که 30 اردیبهشت سقوط آن در منطقه کوهستانی نزدیک ورزقان صورت گرفت باعث کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او شد. مدل این هلیکوپتر مدل بل 212 ساخت آمریکا بود. و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن هیچ نقشی در سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی و هیئت امرش نداشته است. آقای آستین در جریان یک نشست خبری روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال مسئول دانستن آمریکا از سوی ایران گفت ایالات متحده در این سقوط نقشی نداشته و این حقیقت به تعبیر او ساده و مسلم است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبری سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش و مرگ همگی آنها هستید. اما اجازه بدید که گریزی کوتاه بزنیم به نشست امروز مجلس خبرگان که با شرکت رؤسای قوه مقننه و قضاییه برگزار شد و آیت الله موحدی کرمانی 92 ساله با کسب 55 رأی از 86 عضو این مجلس برای یک دوره 8 ساله به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد. محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در همین رابطه به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده. بریم و با هم بشنویم.
ببینید وقتی میگیم معنادار باید مشخص کنیم که این معنا برای حاکمیت اهمیت داره یا برای ما که داریم از دور به این صحنه نگاه میکنیم. برای حاکمیت معنا داره و به این معنا راضیه. چرا؟ به خاطر اینکه موحدی کرمانی چند تا ویژگی داره. یکی اینه که هر جا گیر کردند او رو گذاشتن به عنوان شخصیت واسط. مثلا وقتی هاشمی رفسنجانی درگذشت، اون موقع بحث بود کی بشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. این تصور وجود داشت اون کسی که بشه رئیس مجمع تشخیص کسی است که در یه جایگاه ویژه قرار میگیره و این جایگاه ویژه نسبتی داره با رهبری آینده. و چون اون موقع بحث هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی اینا مطرح بود، یه دعواهایی صورت گرفت. تا این دعواها به جایی برسه و به نتیجه‌ای برسن به مدت 6 ماه موحدی کرمانی رو گذاشتن رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، تا بعد که به این نتیجه رسیدن محمود هاشمی شاهرودی بشه رئیس که او هم اون زمان بحث جانشینیش برای رهبری مطرح بود.
آقای اکبرین این نکته رو داشته باشید، واسط اصولا باید کسی باشه که بتونه یه تعادلی برقرار کنه، ولی اگر خاطرتون باشه یا حالا حتما خاطرتون هست و اگر من اشتباه نمی کنم، آقای موحدی کرمانی در گذشته خیلی مواضع تندی داشت در قبال آقای رفسنجانی و حتی در قبال اصلاح طلبان و به نوعی میشد گفت که جناح راست سنتی بود که به طور مشخص تندتر بود نسبت به بقیه.
بله اینطوره، منتها آقای مهدوی کنی هم همین ویژگی شخصیت واسط رو داشت، اما همون کسی بود که اون جمله معروف رو داره که خبرگان کارش نظارت بر رهبری نیست، اطاعت از رهبریه. این مواضعشون سر جای خودش هست، اما مثلا اون جاهایی که میخوان ریش سفیدی بکنن یا مثلا احترامی قائل باشن اینا رو میندازن وسط. برای همین تو جامعه روحانیت مبارز هم بعد از اینکه مهدوی کنی درگذشت باز همین موحدی کرمانی رو گذاشتن به عنوان دبیر کل جامعه. برای همین این ویژگی رو دست کم نظام تصور میکنه که داره و لابد یه جاهایی هم نتیجهش رو دیده که او رو یک چنین جاهایی میگذاره. البته این نکته رو در نظر داشته باشیم که او کمتر از 2/3 آرا رو آورده برای ریاست مجلس خبرگان این بار و این میتونه معنادار باشه و از اون نشانه هاییست که باید در روزهای آینده وضعیتش رو دنبال کرد.
یعنی مشروعیتش رو کاهش میده در مجلس خبرگان؟
مشروعیتش رو کاهش میده، نه مشروعیتش رو. مشروعیت به خاطر اینکه قانوناً شما وقتی 2/3 به کسی رأی بدن اون میشه رئیس. از این جهت در داخل کادر مجلس خبرگان ریاستش مشروعه. اما مقبولیت توقع نمیرفت که مثلا اگر کسی که او رو نظام شخصیت واسط تلقی میکرده جاهای مختلف، حالا در اینجا از 88 مثلا 55 بیاره. اون ویژگی سوم هم عرض بکنم این که او 14 سال نماینده رهبری در سپاه بود. این مهمه، یعنی از بهمن 70 تا سال 84 او نماینده رهبری در سپاه بود. جمع‌بندی بخوام بکنم، نظام برای چنین جایگاهی تو چنین موقعیتی قبل از وضعیت جانشینی نیاز به یک فرد بی خطر هماهنگ داشت. او بی خطر بود به خاطر اینکه تنش‌ها و چالش‌هایی از جنس هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هیچ وقت برای نظام نداشت که هیچ، بلکه همونطور که شما اشاره کردید به لحاظ نظری خیلی به رأس نظام نزدیک بود. اما هماهنگ به این معنا که کسی که 14 سال نماینده رهبری تو سپاه باشه مناسبات نظامی رو میشناسه، مقبولیت هایی در وجه نظامی حکومت داره و چون رهبر آینده کسی است که مافیای اقتصادی و نظامی کشور باید به حضور او راضی باشه، مبهدی کرمانی ریاست جمهوری خبرگان الان برای نظام معنادار و قابل دفاع و مهم.
نکته‌ای که شاید باید بهش برگردیم نوع رویکردیه که مجلس خبرگان داره اصلا به موضوع رهبری در نظام جمهوری اسلامی، و خب اگر بپذیریم که بخشی از وظیفش این بوده که بخش وظیفه نظارتی داشته باشه بر عملکرد رهبری، این ماجرا به طور کل کم رنگ‌تر شده و شاید پیام آیت الله خامنه ای در آغاز به کار این مجلس خیلی موضوع رو پررنگ‌تر بکنه، چون خامنه‌ای در پیامی که میده عملاً به نوعی یک راهکار یا یک نقشه راهی هم مقابل مجلس خبرگان قرار میده، در صورتی که قرار این نهاد نظارت کنه. ضمن اینکه در صحبت خودش آقای خامنه‌ای و در پیام خودش میگه که در نظام اسلامی حکمرانی بشری و هدفها الهیه، و بعد هم اشاره میکنه که تمام به گفته اون نظام‌های مدعی عدالت یا آزادی ولی بیگانه از معنویت دینی شکست خوردند، و در نتیجه مسائلی رو مطرح میکنه که همه اونها رو به نوعی شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خودشون میبینن: ظلم و تبعیض و فساد فزاینده و نابودی امنیت اخلاقی و سستی بنیان خانواده. یعنی مسائلی که مطرح میکنه که نظام اسلامی به دنبال اونه که هدفهای الهی رو بهش سر و سامون بده، به شکل دیگه پیگیری شده. این وضعیت مواجهه آقای خامنه‌ای با این مجلس و کلن شکلی که این مجلس پیدا کرده رو چگونه میشه دید؟ تا چند اندازه واقعا تأثیرگذار اصلا وجود مجلس خبرگان، و تا چند اندازه یک نهاد فرمالیته است که شکلی باید وجود داشته باشه اما محتوایی تعیین کننده نمیتونه باشه؟
ببینید، مجلس خبرگان از این وجهی که شما میفرمایید میشه گفت سه دوره رو گذرونده. دوره اولی که اعلام نمی کردن که اونا حق ندارن بر رهبری نظارت بکنن و آدمهای قوی تری توی مجلس خبرگان بودن، کسانی که بعدن جزو مراجع تقلید حتی شدن، مثل همین آقای جوادی آملی و اینا قبلا توی مجلس خبرگان بودن دیگه. خب اون دوره اعلام نمی کردن همچین چیزی رو، تلاش می کردن که اینجوری باشه که خبرگان نتونه نظارت بکنه و دست رهبری یه وقت بسته باشه یا محدود باشه یا زیر نظارت باشه، اما اعلامش نمی کرد. اما همون دوره هم در یک گفتگوی با ابراهیم امینی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان در قم، ازش راجع به یه موضوعی پرسیدم در مسجد اعظم قم، ازش پرسیدم که مثلا در فلان موضوع شما به رهبری گفتید که این کارو نکنه، موضوعی مرتبط با سپاه بود. آقای امینی در پاسخ به من گفتن، همون موقع هم منتشر شد این طرح، در پاسخ به من گفتن که ما خدمت رهبری گفتیم، ایشون اجازه ورود به ما ندادن. خب این معنیش اینه که از همون موقع بود ولی به اصطلاح علنی نمی کردن. دوره دوم دوره‌ای بود که علنی کردن، همین دوره‌ای که اشاره کردم. مهدوی کنی رسما اعلام کرد وقتی رئیس مجلس خبرگان شد، گفت وظیفه ما اطاعت نظارت نیست، همه جا هم گفتن، ابایی هم نداشت. دوره سوم که الان ما توش هستیم دوره ایست که دیگه نه نیاز به اعلام نه نیاز به اخفا، یعنی وضعیت کاملا روشنه. از پیام علی خامنه‌ای هم این پیداست، این پیام یک پیام بیهوده بیخاصیت هیچه، یعنی یک کلمه حرفاش ارتباطی مجلس خبرگان نداره که هیچ، حتی نیازی هم دیگه نمیبینه که به نوعی اشاره بکنه، چون اصلا خیالش راحته. دسته آدم هایی که در این دوره وارد مجلس خبرگان شدن کسانی هستن که حتی در حد همین اجتهاد مرسوم معروف در حوزه هم خودشون رو نمیبینن. مجموعه آدم هایی هستن که به شدت نه اعتماد به نفس علمی دارن نه اعتماد به نفس سیاسی دارن، از سخنانشون پیداست، از مدل رفتارشون با رهبری پیداست یکی از اینها در یکی از دیدارها با رهبری ادبیاتی رو به کار برد که حتی مورد انتقاد اطرافیانش قرار گرفت. حالا وارد جزئیات نمیشم، میخوام به شما بگم این دوره در واقع دوره ایست که اصلا نیاز به انجام کاری، نه پنهانکاری، نه اعلام، نه هیچی نیست. وضعیت بسیار ساده تر از اونیست که ما بخوایم دربارش گفتگو بکنیم. و از این نظر مجلس خبران اگر در گذشته تأثیری داشت، الان دیگه اون تأثیر رو هم نداره.
یعنی به نوعی میشه گفت که دیگه حتی اون اصل قانون اساسی هم در این مورد نادیده گرفته شده. و یادم هست که آقای خاتمی یک زمانی صحبت از دادگاه قانون اساسی میکرد که خب وظیفه‌اش نظارت بر این بود که اصول قانون اساسی به درستی پیگیری میشه یا نه. اما اگر یه ذره بیایم این ورتر، الان میبینیم که یک اتفاقی هم افتاد در ترکیب این مجلس، نبود دو تن از اعضا با سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش، یعنی ابراهیم رئیسی رو ما نداشتیم، و از طرفی آقای آل آقا هم که برای اولین بار وارد این مجلس شده بود دیگه حضور نداشت.
آل هاشم
هم که برای اولین بار وارد این مجلس شده بود دیگه حضور نداشت. آیا نبود این دو نفر تأثیر خاصی رو بر اتفاقات مجلس خبرگان در اولین روز برگزاری جلسه دوره ششمش گذاشته و ما میتونیم این نبود رو به صورت ملموس تصویری ازش داشته باشیم؟
ببینید، اولا که شخصیت آقای آل هاشم کمی متفاوت با بقیه بود. دست کم تو تبریز معروف بود به یک آدم مثلا اخلاقی که برای مردم احترام قائله، چون این توصیفی رو من از ایشون شنیدم تو این فاصله یکی دو روزه هم که تحقیق کردم به همین نتیجه رسیدم. منتها افرادی از این دست که مثلا احترامی برای مردم قائل باشن به معنی حق الناس، چون به هر حال بعضی از اینا هنوز یک باورهایی دارن به عنوان اینکه ما باید به خدا جواب بدیم، این موضوع حق الناسه، مثلا اگه مردم راضی نباشن ما حتی حکم خدا رو هم نمیتونیم اجرا کنیم، ممکنه کسانی اینجوری فکر کنن. اگر هم کسانی مثل آقای آل هاشم اگر عرض میکنم اینجوری فکر میکردن، اینا تعدادشون اینقدر کمه و فضای کلی خبرگان اونقدر ذوب در وضع موجوده و ذوب در اطاعته که حضور و بود و نبوده افراد تأثیری نداره. حالا ابراهیم رئیسی که حتی با اون رئیس دولت هم چندان تأثیر نداشت، ولی چه برسه مجلس خبرگان. اما این نکته رو من اضافه بکنم که وقتی درباره تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری مجلس خبرگان در مناسبات کشور صحبت میکنیم، منظورم تعیین کنندگی اونها در جانشینی رهبری آینده است. منظورم این نیست که مجادلات و مباحثات و وضعیت داخل خبرگان ازش نمیشه نشانه هایی رو فهمید. چرا؟ از همین دو سوم رأی موحدی کرمانی هم میشه نشانه فهمید، از نطقایی که بعدن میکنن میشه نشانه فهمید، از مصاحبه هاش میشه نشانه فهمید. به کار نشانه شناسی میاد، به کار تعیین تکلیف برای جانشینی رهبری آینده نمیاد. میخوام بگم این دوتا رو باید از هم دیگه جدا بکنیم. بله، روز جانشینی قاعدتا اون تصمیمی که در کل نظام گرفته میشه ابلاغ میشه به مجلس خبرگان، اونها هم اطاعت میکنن. برای
بعد رنج سنی رو هم وقتی نگاه میکنیم شاید محلی از پرسش باشه دیگه، که این افراد در چنین سن و سالی، حالا مثلا آقای موحدی کرمانی الان با وجود 93 سال، واقعا تا چه اندازه میتونن اصلا کارآمدی داشته باشن، تصمیم گیری بکنن، شناخت داشته باشن؟ به هر حال بدن هم یک ظرفیتی داره. واقعا در این مورد هم این مجلس شاید نمونه بارزی باشه از اینکه چگونه چون این مجلسی، حالا اگر حتی قرار نیست دیگه اون وظیفه نظارتی رو که باید بر رهبر داشته باشه انجام بده، قراره حالا وظایف دیگه خودش رو که براش تعیین شده بتونه به درستی انجام بده، آیا این مسئله رو هم میشه بهش ورود کرد و پرداخت؟
نکته ای که هست اینه که این نظام به عنوان جمهوری تعریف شده. وقتی به عنوان جمهوری تعریف میشه، یعنی سیستم باید با رأی مردم بیاد بالا، باید مشروطه باشه. مشروطه به معنی نظارت بر حاکمیت، و حاکمیت غیر مشروط نیست رفتارش، مطلق نیست رفتارش، باید حتما نظارت بشه، باید محاسبه بشه. خب این معنای جمهوریت نظام. نظام الان تو این معنا گیر کرده، نه الان، سالهای درازیست، و نمیتونه قانون رو که تغییر بده. فعلا همین قانون رو داریم. تا این وضعیت هست، این ویترین هست، این ویترین باید بمونه. وقتی شما چیزی رو برای گذاشتن پشت ویترین میخواید، نیاز به کارآمدی و کارایی ندارید. شما اگر نقشه‌ای رو از قبل دارید که یه عده باید اجراش بکنن، میدید به اونها که اجراش بکنن، یه عده دیگه هم به عنوان ویترین باید اون جلو بشینن که بقیه فکر کنن اینا هم نقشی در این بازی دارن. مجلس خبرگان از این دسته کاری انجام نمیده. یک مجموعه است که به اصطلاح گاهی اوقات بیانیه میده، گاهی اوقات میرن سال یه بار میرن پیش رهبری، اون یه سال یه بارم که میرن پیش رهبری اینا رو نصیحت میکنه. یعنی قاعدش این بود که علی خامنه ای سال یه بار حداقل احضار بشه به مجلس خبرگان، اونجا بشینه اینا سوالاتشون رو مطرح بکنه، پاسخگو باشه به سوالات اونا. نه تنها این اتفاق نمیفته، اون سال یه بار اینا میرن خدمت رهبری، ازش رهنمود میگیرن و بعدش هم عکس یادگاری میگیرن و میان بیرون. بنابراین اون طرز پرسش شما محل تأمله، یعنی شما از کارآمدی و کارایی میپرسی، نظام اینها رو برای کارآمدی و کارایی نمیخواد، نظام اینها رو برای حفظ اون زینت جمهوریت نظام میخواد که بگه ما یه مجلسی به عنوان مجلس نظارت هم داریم، ولی خب بهش نیازی نداره.
در نشست امروز سه‌شنبه مجلس خبرگان با شرکت رؤسای قوای مقننه و قضاییه، آیت الله موحدی کرمانی 93 ساله رو انتخاب کرد برای یک دوره 8 ساله، یعنی تا 101 سالگی او به ریاست این مجلس. 55 رأی از 86 عضو این مجلس برای تایید موحدی کرمانی داده شد. محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در همین رابطه.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. رئیس پلیس فتا روز سه‌شنبه، یعنی همین امروز، از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که منتشر کنندگان مصادیق توهین‌آمیز درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواند خبر داده. روز گذشته هم پلیس فتا در اطلاعیه‌ای به فعالان و کاربران شبکه‌های مجازی هشدار داده بود که از انتشار هر گونه مطلبی مغایر با اخبار رسمی مربوط به سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خودداری کنند. بریم و بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در دهه 60 که شادمانی بسیاری از مخالفان حکومت از جمله خانواده‌های دادخواه را در پی داشت، گزارش‌ها حاکی از بازداشت اعضای یکی از این خانواده‌ها به دلیل واکنش به مرگ رئیس جمهوری سابق ایران است. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات 1401 روز سه‌شنبه اول خرداد از بازداشت رضا ببرنژاد، برادر دادخواه مهدی ببر نژاد، به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داده است. خانم حیدری که درباره خانواده‌های دادخواه در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی می‌کند، در پستی در شبکه ایکس نوشته که مادر رضا هنگام بازداشت پسرش می‌گفته رئیس جمهورتان مرده، مگر بچه‌های ما آدم نبودند؟ چرا آنها را کشتید؟ بازداشت رضا ببرنژاد پس از آن صورت گرفت که او در یک استوری اینستاگرامی با انتشار ویدیویی از رقص برادرش که در 22 سالگی در اعتراضات 1401 قوچان با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی کشته شد، نوشت خون پاک و درد و رنج‌های همه مادران و پدران دادخواه، خودش تقاصش را می‌گیرد. شاید طول بکشد ولی هیچ گریزی از آن نیست. پس از ابراز شادمانی گسترده کاربران فضای مجازی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور با انتشار بخشنامه‌ای کاربران رسانه‌های اجتماعی را به برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده تهدید کرده بود. او خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفته بود باید با افرادی که با انتشار مطالبی درباره کشته شدن رئیسی اقدام به توهین یا مخدوش ساختن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌کنند به شدت برخورد کنند. همزمان رئیس پلیس فتا اعلام کرده بود که با دقت تمام در حال رصد فضای مجازی هستیم. با وجود این تهدیدها، شماری از خانواده‌های دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی با انتشار پیام‌هایی شادی خود را از شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی به دلیل دست داشتن در نقض گسترده حقوق بشر اعلام کردند. از جمله عصمت وطن پرست، معروف به مادر عصمت، که 11 نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدند، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از مرگ ابراهیم رئیسی خوشحال است. ویدیویی از دختران مینو مجیدی، معترض کشته شده در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا ژینا امینی، نیز نشان می‌دهد آنها پس از سقوط بالگرد رئیسی و هیئت همراه شاد نوشی می‌کنند. مادر دادخواه ابوالفضل امیرعطایی نیز پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در اینستاگرام نوشت: در اطلاعات از مأمورین اطلاعاتی شنیدم که پسرت مرد که مرد. در چشم من نگاه می‌کردند و می‌گفتند فدای سرمون که مرد. می‌گفتند اتفاق بوده، یک بچه دیگه بیار. او سقوط بالگرد رئیسی را آه تمام مادران دادخواه خوانده و نوشته است: امیدوارم بدتر از اینها پس بدهید. شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه، از جمله خانواده‌های دادخواه پرواز اوکراینی، نیز نسبت به سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و شمار دیگری از مقامات بلندپایه کشوری واکنش نشان داده و نوشته بودند: از مرگ او متاسف نیستیم. ما قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. همزمان شقایق محمدی، همسر محمد حسین مرادمند، عضو تیم فوتبال استقلال، در اینستاگرام از تهدید به حکم جلب و احضار خود خبر داد. خانم محمدی ویدیوی شعر خواندن ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان را منتشر کرده بود. شعر مورد نظر از حافظ و این مصرع آن توجه‌ها را جلب کرده بود: خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. پس از تهدیدهای دادستانی، حسین رونقی، فعال سیاسی، در مطلبی با عنوان مردم را تهدید نکنید نوشته بود: واکنش‌های جامعه فقط در ادامه برخوردهای غیر انسانی شماست. طبیعی‌ترین واکنش این مردم رنج کشیده شادی با غم شماست. رونقی افسوده بود: در حقیقت غم و سوگ شما هم جعلی است. بیشک همزمان با تهدید مجازی مردم به دنبال در دست گرفتن قدرت از یکدیگر و منافع طیف و حزب و تعلقات سیاسی خود هستید. شما حتی خود داغدار یکدیگر نیستید. چه انتظاری از مردم دارید؟ مردمی که تمام اینها را دقیق و خوب می‌فهمند. منتقدان و مخالفان حکومت ایران از ابراهیم رئیسی به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان 67 با عنوان آیت الله اعدام یا آیت الله قتل عام یاد می‌کنند. او همچنین در سرکوب اعتراضات سال 1388، اعتراضات متعدد دهه 1390 و نیز سانسور مطبوعات و اینترنت در ایران نقش داشت.
رئیس پلیس فتا امروز سه‌شنبه از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که منتشر کنندگان مصادیق توهین‌آمیز در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواند خبر داده است. از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی و همگی همراهانش در سقوط بالگرد حاملشان با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. از جمله گروهی به طنز پردازی و حتی شادی در شبکه‌های مجازی و حتی آتش بازی پرداختن. اما این مرگ تبعات و حواشی‌های دیگری هم دارد. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در پاریس، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به برخی از اینها پرداخته است و تحلیل او را در این رابطه بشنویم.
ببینین، باید این موضوع رو از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. مسئله خوشحالی، مسئله گاهی دیدین آدم از ناراحتی میخنده، این شادی از میشه گفت خوشحالی، شادی از ته دل نیست، یک نوع شادی از یک تراژدی میاد. کدوم شهروندی در دنیا خوشحال میشه که نماینده کشورش براش خوشحالی کنه که مثلا میمیره یا به قتل میرسه یا هر چیزی؟ مسئله اینه که ما یک فاصله بزرگی بین ملتمون و حکومتمون داریم. یعنی 45 سال حداقل حکومتی بر سر کاره که هرگز به منافع مردم، منافع ملی و منافع کشورمون فکر نکرده. سرمایه های کشور رو به تاراج برده، اینور اونور هزینه های تروریستی کرده، خود مردم رو همیشه سرکوب کرده، آزادی بیان، آزادی اجتماعی، حتی امکانات میشه گفت دیگه واقعا کمترین امکانات رو از مردم سلب کرده، کشوری که رو ثروت نشسته. فراتر از کسانی که دادخواه هستن، فراتر از کسانی که عزیز از دست دادن یا مورد جنایت قرار گرفتن، هر شهروند ایرانی این همه بین چند میلیون ما خارج از کشور به غربت پناه بردن، همچنان این سیر مهاجرا ادامه داره، دکترا، پرستارا، بگیرین تا اقشار مختلف که میخوان از کشور بیان بیرون. اینا همه جنایتیه که در خاموش یا روشن بر یکی که ایرانی ها روا شده به خاطر این حکومت. از طرف دیگه 45 ساله که ما داریم اعدام میدیم، کشته میدیم، بیماری، تصادفات جاده، همه اینا، ولی هیچ وقت بلایی سر این آقایون نمیاد. خیلی کم بوده، به جز دو سه مورد انگشت شمار بیشتر نبوده، همشون هم عمر طولانی دارن. مسئله اینه که این ماجرایی که اتفاق افتاد برای بالاخره ابراهیم رئیسی که در تمام رسانه‌های غیر فارسی زبان حداقل در کشورهای دموکراتیک نوشتن با عنوان قصاب تهران و همه میدونیم که چه جنایاتی پشت سر ایران در پروندهش هست، این اتفاق یه نوعی اون زخمه رو باز کرد. این شادی ها درد مردم رو داره نشون میده. بعدم مردم یا کسانی که قربانی هستن که نرفتن ایشونو بکشن، این آقا و همراهانش بر اثر یک تصادفی کشته شدن. در نتیجه کسانی که میگن که کسی نباید از مرگ کسی خوشحالی کنه، من خوشحالی رو به پای اون پایکوبی مثلا یک جشن مثل جشن نوروز نمیبینم، یه چیزی روی ترازی،
یعنی بیان یک درد اجتماعی میبینید که در این قالب داره خودش رو نشون میده.
اعتراضه، بله، یه اعتراض به یه سیستمه که،
ولی به هر حال آیا
بس کنید
این اتفاق، حالا رفتن ابراهیم رئیسی یا سرنوشتی چنین، آیا میتونه پاسخگوی اون اتفاقاتی باشه که برای اون شهروندانی به ویژه رخ داده که زندگی نزدیکانشون در پیوند با تصمیم گیری حالا آقای رئیسی و دیگرانی بوده که مثلا در اون هیئت‌های تصمیم گیری بودن، به ویژه در زمانی که ایشون در دستگاه قضایی حضور داشته؟
ببینید، اتفاقا من خیلی شنیدم در روزهای گذشته که خیلی ها صحبت کردن که حیف شد که ایشون مردن و در دادگاه نتونستیم ببینیم. اتفاقا من میخواستم اینو بگم، خب فقط ابراهیم رئیسی که نبوده، خیلی ها اومدن و رفتن و که دست در خون و جنایات بر علیه شهروندان ایرانی داشتن حتی در منطقه. ولی چیزی که هست اینه که امیدوار باشیم، تلاش بکنیم که به یک دموکراسی برسیم که در اون حاکمیت ملی و دموکراتیک دادگاه‌های صالحه تشکیل بشه، کمیته های حقیقت یاب تشکیل بشه. مهم نیست که افراد در قید حیات باشن یا نه، مهم اینه که به جنایات اونها رسیدگی بشه.
شاید اونها تصورشون چیزی شبیه آقای نوریه، مثلا سرنوشتی که برای آقای نوری پدید اومده، آقای رئیسی هم میتونست به هر حال به اون سرنوشت دچار بشه.
خیلی خیلی راستشو بخواین خیلی فرقی نمیکنه که ایشون بیاد حالا مثلا حبس ابد هم بگیره، مهم اینه که پرونده ها در دادگاه صالحه بهش رسیدگی بشه. همون کاری که هیتلر و نازی ها بعد از مرگشون همچنان داره پیش میره، مهم اینه که فراموش نشه، مهم اینه که اینها ساخته بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، بازگو بشه جنایاتی که گفته شده. و در
فکر میکنید واقعا این دادگاه صالحه امکانش هست اصلا در ایران شکل بگیره با توجه به روی کردی که میدونید خشم اجتماعی که وجود داره و گاهی اوقات این خشم انقلابی میتونه منجر به اتفاقات دیگه ای بشه، نظیر آنچه که مثلا ما در انقلاب 1357 شاهدش بودیم و دادگاه‌هایی که عملا خب رسیدگی قانونی و عادلانه‌ای به هیچ پرونده‌ای نکردن.
این دیگه وظیفه مهمی رو بردوش کنشگران سیاسی داخل کشور میذاره. ما دو راه جلوی خودمون داریم. هممون میدونیم که جمهوری اسلامی به یک کلپس رسیده و سه راه ببخشید جلو چشمون داریم. یا اینکه میتونه با تمام اتفاقاتی که در عرصه بین الملل داره میفته، در خاورمیانه ببینید چه جنگی و چه کشت و کشتاری است. اون طرف ما نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتفاقاتی که داره در روسیه و اوکراین میفته، همه اینا است. در داخل کشور یا کنشگران سیاسی و مدنی میتونن دست به دست هم بدن یه همبستگی ملی رو گسترش بدن، آلترناتیوی سکولار دموکرات رو درست بکنن و به عرصه جهانی معرفی بکنن، بگن که ما هستیم اینجا و یک مسیر دموکراتیک برای دستیابی به دموکراسی رو فراهم بکنن، یا اینکه نه، ولایت فقیه هم فردا بالاخره عمرش رو کرده میگذاره میره و ایران میتونه تبدیل بشه به یک کشوری مثل ونزوئلا و کره شمالی و همینجوری که هستیم در دهکده جهانی در این جامعه جهانی نباشیم و دنیا هم فراموشمون کنه، یا اینکه در نهایت یه مثلا همین فرضیه که میگن یه کودتایی بشه و یه سپاهی بیاد سر کار و مثل حکومت ذوالحق پاکستان بشه. برای همینه که میگم راه سوم راهیه که وظیفه سنگینی رو بر دوش کسانی که در داخل کشور میذاره که بتونن یه گفتمانی رو درست بکنن که ما مسیر چکسلواکی رو بریم، مسیر لهستان رو بریم، مسیر آفریقای جنوبی رو بریم. وقتی که ماندلا اومد این گفتمان خشونت پرهیز رو گذاشت روی میز، خودش مواجه بود با افرادی در گروه خودش که اسلحه به دست بودن، ولی اومد و پیروز شد، این گفتمان رو گذاشت روی میز، آلترناتیو تشکیل شد و از دل اون دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل. این نقش وظیفه بر عهده کنشگران سیاسی داخل کشور و کسانی که در درون نظام و سیستم هستن باید بتونن بپیوندن به این گروه ها، به این افراد، دست در دست هم بدن و این مسیر رو هموار بکنن. و در اون شرایطه که وقتی یک دولت دموکراتیک شکل بگیره، بدون شک ما هم میتونیم مثل آفریقای جنوبی از اونا کمتر نیستیم، تو از شرایط ما بهترم هست، چون جامعه مدنیمون یه جامعه مدنی کاملا متمدن و پویاست. تمام خیزش هایی که رخ داد حتی در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم، مردم میان که گرسنه‌ن ولی یه بقالیشو نزدن به دزدن، همیشه خشونت از اون طرف بوده، اونا شروع کردن این طرف دفاع کردن از خودشون.
البته این کاملا درسته، ولی من بیشتر صحبتم در مورد نوع رویکردی بود که وجود داره در برخی از مخالفان و اینکه آیا این رویکرد میتونه از دلش از درونش چیزی در بیاد که برخلاف اون چیزی باشه که ما انتظارش داریم. به هر حال
بله، برای همین میگم که این نقش بر دوش کنشگران سیاسی داخله که بتونن یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار و خشونت پرهیز رو شک بدن که همچنان که داره هی ریزش میشه اینها به هم بپیوندن، اختلاف ها و اینها وجود نداشته باشه و برن جلو. وگرنه بله، این امکانش هم هست که جمهوری اسلامی نباشد و به جاش یک حکومت دیگر فاشیستی بیاد روی کار، همیشه این امکانش اتفاقا بیشتره. اینه که میگم نقش کنشگران سیاسی داخل کشور بسیار بسیار حائز اهمیت و پر اهمیت از الان تا دوران گذار، بین این دوران گذار نقششون بسیار مهمه برای اینکه بتونن این مسیر خشونت پرهیز رو فراهم بکنن، چون فقط در چارچوب یک حاکمیت دموکراتیک که ما میتونیم به یک حکومتی برسیم که تمامیت ارضیمون حفظ بشه، درون جنگ درونی نشه، خشونت رخ نده و به شکل متمدنانه دادگستری شکل بگیره بر اساس قوانین مدنی که کمیته های صالحه دادگاه ها تشکیل بشن و به تمام این جنایات رسیدگی بشه. این دیگه بسته به همت و تلاش عزیزان ما در داخل کشور داره، ما هم این طرف هستیم که صداشون باشیم.
پس برگردیم باز به ابراهیم رئیسی و موضوع رو با ابراهیم رئیسی ببندیمش. به نوعی اشاره کردید شما که به هر حال شرایطی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم شده که به نوعی نظام در حال فروپاشیه، یعنی شما فروپاشی رو محتمل میدونید برای جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی و حالا اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد، تغییراتی که قاعدتاً باید در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و وضعیت خاصی که آیت الله خامنه ای درش قرار داره با توجه به اینکه به هر حال ایشون سنش بالاست، از طرف دیگه در کنار اون قرار بدیم وضعیت امروز مجلس خبرگان، انتخابی که صورت گرفت، آقای موحدی کرمانی انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که ایشون هم خب سن و سالی ازش گذشته، 93 سال عمر داره. کل این وضعیت الان به نظرتون تغییرات اساسی رو در چند ماه آینده به ویژه تیر ماهی که پیش رو داریم و انتخابات قرار برگزار بشه پیش روی ایران قرار میده و وضعیت رو به چه سمتی خواهد برد تمام این فعل و انفعالاتی که الان داریم میبینیم؟
ببینیم، من مرگ راستش رو بخواید ابراهیم رئیسی آقای عبداللهیان رو خیلی تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نمی‌بینم، به دلیل اینکه همه چیز برمیگرده به بیت رهبری و حکم رهبری است. تا زمانی که ولایت فقیه هست، این افراد مباشرین و گماشتگان رهبری هستن. آقای رئیسی نباشه یکی دیگه، هر کسی رو آوردن یا مورد قهر و غضب رهبری بعدش قرار میگیره میذاره کنار و یه فرد دیگه میذاره. یه جوری هم استراتژی بیت رهبریه، یعنی یک فرد رو هیچ‌وقت مدام دارالعموم اونجا نگه نمیدارن. به همین دلیله که نبود این دو فرد یک تغییر و تحولاتی از لحاظ اینکه خب باید دوباره انتخاب برگزار کنن اینها رخ میده، ولی تغییر از سیاست نمیده. حالا میبینیم مثلا میگم آقای ظریف میاد بیانیه میده، نمیدونم تقصیر رو میندازه بر سر آمریکا که هلیکوپترها به خاطر تحریم قدیمی بودن، از این حرفا. یه جوری خوش خدمتی در برابر رهبر که تو رو خدا ما رو راه بدین. ولی واقعیت اینه که بیت رهبری موفق شد از این فرصت هم استفاده کرد، گفت خب اصلاح طلبها که کاری نتونستن بکنن و به دردم نمیخورن، بذار یک دست کنیم دردسرم کم بکنیم. در نتیجه اومدن تقریبا یه دست کردن، آقای عبداللهیان رو گذاشتن تو وزارت خارجه، تقریبا میشه گفت وزارت خارجه هم تبدیل به یک نوع نظام سیستم سپاه وضع کردن، اون طرف ریاست جمهوری همینجوری یک دست کردن و خودشون راحت کردن، دیگه دردسر برای خودشون نمیخرن بیان دوباره اینو تغییر بدن. برای همین باید ببینیم که در پنج،
ولی به هر حال این یک دست شدن هم میتونه آفتهایی رو برای نظام سیاسی به همراه داشته باشه، حتی برای آیت الله خامنه ای، یعنی اونور ماجرا رو هم باید نگاه کرد دیگه.
بله، برای همینه که میگم از زمانی که این اتفاقات افتاد و به ویژه در این معادله، من همیشه میگم متغیر مخالفین و مردم رو نباید ازش از کنارش گذشت، به خصوص بعد از آبان 98 و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که همچنان مشعلش روشنه، میبینیم که هی داره از درون نظام، از دیواره های نظام کنده میشه، دارن ریزش میکنن، تمام تلاششون، تمام سخنرانی هاشون، تمام کارهایی که میکنن برای اینه که بتونن اون نیروهای خودشون رو نگه بدارن و حفظ بکنن. ما وقتی که میبینیم از غزه تا سوریه هم شادی میکنن و خوشحالیشون رو نشوندن برای موضوع، این نشون در و یا حتی رؤسای دولت‌های دموکراتیک میبینیم که پیام تسلیت رو با ساعاتی خیلی طولانی با تأخیر میفرستن. چرا؟ چون این نشون میده که
یه جور دو تا چهار تا میکنن،
نه فهمیدن که دیگه جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیتی در نزد مردمش نداره و این به نظر من با تکرار میکنم یک فرصت طلایی است. با توجه به تمام تحولاتی که در خاورمیانه داره رخ میده، با توجه به اتفاقاتی که داره در از آمریکا تا اسرائیل و فلسطین و روسیه و اوکراین و غیره داره رخ میده، این یک فرصت طلایی برای کنشگران داخله که بتونن دست در دست هم بدن.
ما بسیار به کنشگران داخل اشاره میکنید خانم گلستان، برای خارج از کشور چه نقشی قائل هستین؟ چون به نظر میرسه که خارج از کشور هیچ اتحادی وجود نداره بینشون و عملا هم تمام پیوندهایی که داشتن منجر به شکست شده.
ببینید خارج از کشور زمانی که بخواد خودش رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کنه، اشتباهی که در 14 دهه گذشته کرده، شکست میخوره. خارج از کشور فقط میتونه از این فرصت استفاده کنه و صدای داخل باشه. ما نمیتونیم در خارج از کشور آلترناتیو باشیم و بیایم به جهان غرب بگیم که ما آلترناتیوی ما رو ببرید داخل. چون شما در چه حالتی میتونی آلترناتیو بشی که یک نیروی نظامی شما رو ببره داخل؟ و غربی ها سیار و سفید دارن به همه میگن ما دیگه اشتباه چلبی سازی رو نخواهیم کرد. برای همین آدرس غلط باید به مردم نداد، ایده های سرابی نداد و باید خارج از کشور رول مهم خودش رو حفظ بکنه و نقش مهم ما یکیکمون اینه که در هیاهوی اتفاقاتی که داره در منطقه و اوکراین و انتخابات آتی آمریکا و همه اینها میفته، نذاریم صدای آزادی‌خواهی مردم ایران کم رنگ بشه. اگر من همه جا میگم اگر در فلسطین و اسرائیل جنگ بیش از 70 ساله، در ایران ما هم امروز جنگ، این صحنه هایی که میاد بیرون، پلیس داره گردن یک زن رو میشکنه که سوار ماشینش کنه، ما باید صدای اونها باشیم. اگر این کار رو بتونیم درست انجام بدیم خیلی کمک به داخله که قدرت بگیره. ما از الان تا انحلال حکومت یک مسیر سختی رو داریم و اون نیازمند همبستگی ملی حول یه سری ارزش هاست مثل دموکراسی، حقوق بشر و جدای دین از حکومت. حالا اینکه کی دنبال چه نوع نظامیه، کی دنبال چه نوع حزبیه، اینا مال بعد از دوره گذار هست که در یک دوره انتخاباتی و دوره انتقالی اینها در داخل کشور باید انجام بشه، از خارج کشور نمید.
نازیلا گلستان فعال سیاسی از اون میشنیدیم. و اما بریم و بشنویم از همکارم هانا کاویانی در مورد واکنش های مقامات جهانی به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش.
وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه کشته شدن رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیئت همراهشان را به طور رسمی تسلیت گفت. در همین بیانیه به انتخاب رئیس جمهور تازه در ایران هم اشاره شده و همچنین به حمایت واشنگتن از مردم ایران در مبارزهشان برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تأکید شده است. ساعتی بعد متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سوی خبرنگاران درباره این بیانیه تسلیت برای کشته شدن مقامات کشوری که آمریکا با آن رابطه دیپلماتیک ندارد مورد سوال قرار گرفت.
ما از هر مرگی ابراز تأسف می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم کسی در یک سانحه هلیکوپتر کشته شود. اما این حقیقت سابقه ابراهیم رئیسی را نفی نمی‌کند. چه به عنوان قاضی و چه رئیس جمهور ایران. اینکه دستان او آغشته به خون بود است. به نظرم مهم این است که رویکرد بنیادین ما نسبت به ایران تغییر نکرده و نمی‌کند.
در 24 ساعت اخیر رهبران کشورهای دوست پیام‌های تسلیت برای حکومت و مردم ایران فرستادند. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در پیام خود ابراهیم رئیسی را نمونه تعهد عمیق به رفاه مردم و شأن کشورش خوانده. آن سوتر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراهیم رئیسی را یک رهبر عالی توصیف کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نماینده 27 کشور در امور دیپلماتیک است در بیانیه‌ای کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را تسلیت گفت و با خانواده آنها و مردم ایران ابراز همدردی کرد. ابراز همدردی یک مقام دیگر اروپایی نیز در 24 ساعت اخیر خبرساز شد. شارل میشل، رئیس کمیسیون اروپا که در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را تسلیت گفت و با خانواده کشته شدگان همدردی کرده بود. اما این فقط شارل میشل نبود که به دلیل این پیام مورد انتقاد قرار گرفت. آندری دودا، رئیس جمهور لهستان در پیام تسلیت خود این رخداد را با کشته شدن لخ کاچینسکی، رئیس جمهور کشورش در یک سانحه هوایی در روسیه مقایسه کرد و گفت لهستان شک و خلایی که در قلب مردم باقی میماند را عمیقا درک میکند. بنابر گزارش ها بسیاری در لهستان این مقایسه را توهین‌آمیز خوانده و به سابقه نقض حقوق بشر توسط ابراهیم رئیسی و همچنین نزدیکی او به رهبر روسیه اشاره کردند. در این میان در ایتالیا آنتونیو تایانی وزیر خارجه با اعلام تسلیت گفت امیدوار است گروه تازه‌ای که در ایران قدرت را در دست می‌گیرد برای ثبات، صلح و پیشبرد روند گفتگو در منطقه فعالیت کند.
Ci auguriamo che la nuova dirigenza dell'Iran possa lavorare per la stabilità dell'area, per la pace.
بنابر عرف دیپلماتیک در نشست‌هایی که در ساعات پس از اعلام خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در عرصه بین‌المللی برگزار شد نیز یک دقیقه سکوت اعلام شد.
To invite the whole to join me in observance of a minute of
از جمله در وین در آغاز کنفرانس امنیت هسته‌ای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک هفته پیشتر مهمان حسین امیر عبداللهیان در تهران بود خواستار یک دقیقه سکوت حاضران شد.
Now stand and join in observing a minute of silence.
در نیویورک در ابتدای جلسه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حاضران از جا برخاسته و مراسم یک دقیقه سکوت را به جا آوردند. سازمان‌هایی که ایران عضو آن است مانند اوپک و یا آنها که ایران را تهدید می‌پندارند مانند ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در پی وقوع این حادثه پیام تسلیت فرستادند. در واتیکان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز کشته شدن رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش را تسلیت گفت.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و اما ابراهیم رئیسی چه در زمان تبلیغات انتخاباتیش و چه در دوران ریاست جمهوریش وعده‌های معیشتی فراوانی به مردم ایران داد، اما در حدود 2 سال و 9 ماه ریاست جمهوریش وعده‌هایش عملی نشدند. مهدی بیگی از رادیو فردا.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم.
1,000,000 مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت.
ان‌شاءالله که ما بتونیم وظیفه که مردم به خون گذاشتن انجام بدیم.
می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود می نالید و فرافکنی می کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، کما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست رانتخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300,000 تومان
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح یعنی در اردیبهشت 1401 قیمتش در بازار آزاد 25,000 تومان بود، تا پایان سال به 60,000 تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28,500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد. اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص‌ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
مهدی بیگی گزارش میداد. و اما خبر جان باختن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در رسانه‌های بین المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. در مورد این بازتاب از مهران کریمی بشنویم.
سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، در رسانه‌های خارج از ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. شماری از رسانه‌ها به تحلیل دوره پس از ابراهیم رئیسی و پیامدهای مرگ او برای حکومت ایران پرداختند. نایسان رفعتی در مقاله‌ای در نشریه اینترپرتر نوشته گرچه جان باختن ابراهیم رئیسی تغییر محسوسی در سیاست خارجی ایران ایجاد نخواهد کرد، اما در این حال شکاف بین حکومت ایران و جامعه این کشور را آشکار خواهد کرد، چرا که در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ممکن است به مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت پایین باشد. این مقاله از ابراهیم رئیسی به عنوان یک تندروی وفادار به رهبر ایران نام برده و اشاره کرده که او میتوانست یک دست شدن حکومت ایران را تضمین کند. در ادامه نویسنده به محدود بودن حوزه اختیارات ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در زمینه سیاست خارجی اشاره می‌کند اینکه سیاست خارجه ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی می‌شود. وبسایت فرانس 24 هم مرگ ابراهیم رئیسی را نماد شکاف فزاینده میان حکومت و مردم ایران خوانده. در مقاله فرانس 24 آمده که مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در برهه‌ای از تاریخ ایران رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی با نارضایتی مردم ایران و افزایش ناامنی منطقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. فرانس 24 در همین رابطه مصاحبه‌ای هم با جاناتان پیرون، مورخ و متخصص در حوزه مسائل ایران در مرکز تحقیقاتی اتوپیا انجام داده. آقای پیرون معتقد است که نقش رئیس جمهور در ایران به مانند نخست وزیر است و او بیشتر مجری سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او در این حال میگوید رئیس جمهور قطعاً در تصمیم‌گیری‌های روزمره، به ویژه در مورد مسائل بودجه و وضعیت اقتصادی، تأثیرگذار است، ولی با دخالت و نفوذ مقام رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد تصمیمات اقتصادی مواجه است. در همین حال وبسایت اندیشکده آمریکایی استیمسون هم مقاله‌ای تحت عنوان مرگ ابراهیم رئیسی انتخاب جانشین رهبری را پیچیده می‌کند منتشر کرده. سعید عظیمی نویسنده این مقاله معتقد است که ابراهیم رئیسی و همراه مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم علی خامنه‌ای، یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بود و حالا فقدان او به افراد دیگری مانند علیرضا عرافی از اعضای مجلس خبرگان شانس بیشتری برای گرفتن این مقام را می‌دهد. این مقاله همچنین محمد علی مخبر، معاون اول رئیس جمهور، و محمد باقر قالیباف را به عنوان کاندیداهای اصلی گرفتن پست ریاست جمهوری معرفی کرده. اکونومیست هم در تحلیل خود نوشته که وقتی 3 سال پیش ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید، بسیاری تصور می‌کردند که او به رسیدن به جایگاه رهبری نزدیک‌تر شده، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها همین ریاست جمهوری به قیمت جانش تمام شد. این نشریه در ادامه با اشاره به اینکه خامنه‌ای رهبر سالمند و بیمار جمهوری اسلامی است، اضافه کرده که حذف رئیسی یکی از نامزدهای اصلی برای جانشینی خامنه‌ای را کنار زده و بخت مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی، حالا بیشتر از قبل است. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشته که مرگ ابراهیم رئیسی مسیر را برای جانشینی مجتبی خامنه‌ای هموارتر می‌کند. از سوی دیگر دینا اسفندیاری، مشاور ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، در مصاحبه‌ای با شبکه CNN گفت که در معرفی کردن ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری در ایران مبالغه شده است، چرا که به گفته او انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی مراحل پیچیده‌ای دارد و نمی‌شود با قاطعیت کسی را هنوز برای این مقام در نظر گرفت.
از مهران کریمی میشنیدیم. و ما عزیزان میدونید که میلیون ها شنونده رادیو فردا به هوش و به گوش هستن تا پیام های شما و نظراتتون رو با صدای خودتون به گوش اونها برسونید. در واتساپ 2420-725-970-30 و با شماره های پیامگیر های ما هم میتونید تماس بگیرید. 2420-221-122-112-113. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبری سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش و مرگ همگی آنها هستید و در ادامه هم این ویژه برنامه ادامه خواهد یافت. اما من موقتاً به شما خدا نگهدار میگم و میکروفون رو در اختیار همکارم شاهین بشیری قرار میدم تا این برنامه رو، این ویژه برنامه رو ادامه بده. فعلا خدا نگهدارتون.
بله، با تشکر از همکارم الهه روانشاد در ادامه پوشش خبری ویژه مرگ ابراهیم رئیسی